متشکرم از این که با برنامه خودتون پاسخگو همراه هستید. در برنامه امروز داریم در مورد بیماری کرونا صحبت میکنیم و میخواییم در مورد پیامک‌های شما، سوالاتی که مطرح کردید صحبت بکنیم و اینکه چه چالش‌هایی در مورد بیماری کرونا وجود داره. حالا دکتر نیکمرجو، چند تا پیامک هست به نظر میاد که در مورد بیماری کرونا هم در فضای مجازی هم در اینکه خب نهایت دستور عمل‌ها رو چگونه انجام بدیم یه مقداری لازم هست دقیق تر کارها انجام بشه. من اگر اجازه بفرمایید تا پیامک بخونم و شما در مورد اینها صحبت بفرمایید. یکی شنوندگانمون نوشتن که از کارشناس محترم برنامه تقاضا میکنم راهنمایی بکنن. خانم من به قدری به ماسک زدن گیر میده که اگه امکانش باشه حتی در زمان غذا خوردن هم میگن که ماسک بزنیم، بقیه رو هم مجبور میکنن و ما خسته شدیم. باید چی کار بکنیم؟ یکی از شنوندگان دیگرمون پرسیدن که آیا افراد خانواده هم در منزل باید از هم فاصله بگیرند یا خیر؟ ولی پیامک دیگری داریم که در مورد حالا برخی از دمنوش‌ها و دمکرده‌ها گفتن که آیا اونها در پیشگیری از کرونا میتونه نقش داشته باشی یا نه؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه در دستش هست؟
ببینیم، همه ما توی 6-7 ماه بالاخره اونقدر اخبار ناراحت کننده شنیدیم، اخبار ضد نقیض شنیدیم راجع به این کووید 19 که بعضی از افرادی که استعداد حالتهای وسواس‌گونه رو دارن متاسفانه ممکنه که تو این زمینه هم دچار وسواس‌های بیش از حد شده باشن. یعنی به قدری مثلا با مواد ضد عفونی کننده سعی میکنن که همه سطوح رو تمیز بکنن که یه حالت شاید بیمارگونه داشته باشه، یا همین طوری که فرمودن ممکنه که به استفاده از ماسک بیش از حدی که لازم هست مثلا مبادرت میکنن. ببینید، ماسک، اگر ما از خانه خارج شدیم و وارد یک محلی محوطه‌ای میشیم که سایر انسان‌ها هستن حتما باید بزنیم، ولی اگر داخل ماشین خودمون هستیم و خودمون هستیم کسی دیگه ای هم نیست، بنابراین مشخصاً لازم باشه ما ماسک بزنیم. اگر در جاده هستیم هیچ مشکلی نخواهد بود که ماسک نزنیم. اگر توی خونه اعضای خانواده‌ای هستند که همیشه با هم هستند و خیلی بیرون از خونه هم نمیرند، خب بدیهی که لازم نیست ماسک بزنن، مگر اینکه یکی از اعضای خانواده بیماری مشخص کووید 19 رو داره و سایر افراد ماسک میزنن و خود این بیمار هم ماسک میزنه که از نقل انتقال این بیماری بین اعضای خانواده پیشگیری بشه. ولی در شرایطی که هیچ بیماری شناخته شده وجود نداره، سابقه تماس مشکوکی هم وجود نداره بین اعضای خانواده، خب به نظر نمیرسه که اصلا نه امکان پذیر باشه که ما تو خونه ماسک بزنیم و نه معقول باشه. خب مثلا ما خودمون، ما پزشکا تو بیمارستان هستیم، بله ما حتی توی رستوران که تو پیای پزشکان نشستیم غذا میخوریم، ماسک همیشه نزدیکمون هست، بلافاصله بعد از اینکه غذا رو خوردیم به همونجا ماسک رو میزنیم. یعنی مدت زمان خیلی خیلی کوتاهی هست که ماسک نداریم، چون بالاخره سایر همکارانم اونجا هستند. خب ولی چون بالاخره بیمارستان یک محیط پرخطر هست، همکارای ما هر روز با 40 نفر 50 نفر بیمار مختلف مواجهه دارن، من به عنوان پزشکم میرم خونه، خب از بچه‌ام خواهش میکنم که تا حد امکان به من نزدیک نشن، فاصله رو رعایت میکنیم. ولی برای فرد عادی که یک زندگی معمولی داره در محیط پرخطر رفت آمد نمیکنه، شاید به این حالته که سختگیرانه که مثلا ما برای خودمون خانوادهمون در نظر میگیریم لازم نباشه که انجام بدیم. بنابراین به نظر میرسه که این خانواده محترم اگر سابقه تماس مشکوکی با بیمار کرونایی نداشتن، توی خونه همین که فاصله ها رو از هم دیگه رعایت بکنن تا حد امکان و پنجره از خونه رو باز بذارن تا تهویه مناسبی اتفاق بیفته، نیاز شاید نباشه که حتما از ماسک استفاده بکنن.
خیلی متشکرم. در واقع اشارتون به این هست که یک استانداردها رو رعایت
کنیم.
اگر بخوایم افراط بکنیم،
چه افراط چه تفریط، بله هر دوتا مشکل ساز هست. بله
خیلی متشکرم. اما در مورد انواع دم کرده،
بله چه انواع دم کرده، چه جناب دکتر سلجوقیان، بالاخره همه ما تو ایرانیم و تو فضای مجازی و تو صدا و سیما و اخبار اینا، اخیراً بالاخره مسائل مختلفی مطرح شده. میگم من یکی از اساتید گفته بود که من نمک میخورم و ماسک نمیزنم، یکی از اساتید راجع به نیش زنبور عسل صحبت فرموده بودن، یه نفر مثلا میاد راجع به فلان فرآورده گیاهی فلان مثلا دمنوش صحبت میکنه. خب همه اینها فرضیه هستند. من به عنوان یک پزشک خیلی خیلی خوشحال خواهم شد که اینها در بررسی هایی که انجام بشه به روش علمی و ثابت بشه و مؤثر هستند، خب جامعه انسانی از اینا بهره ببره. ولی تا زمانی که کارآزمایی بالینی شاهددار RCT که بهترین شواهد رو راجع به این که کدوم درمان آیا مؤثر هست یا نیست انجام نشه، ما نمیتونیم یه چنین توصیه‌ای رو توصیه همگانی بکنیم، به خصوص این که ممکنه صدمات جبران ناپذیری به جامعه انسانی بزنه. مثلا خب یه نفر بیاد مثلا اخبار فلان شبکه رو گوش بکنه یا برنامه ویژه‌اش رو گوش کنه، بعد اونجا یه نفر بالاخره بگه که مثلا من نمک میخورم ماسک نمیزنم، این باعث بشه که 1000 نفر ایرانی، نمیگم 1,000,000 ایرانی، 1,000 نفر ماسک نزنن و خودشون رو تو محیط پرخطر هم قرار بدن، بگن که من مثلا نمک خوردم و دیگه ایمن هستم. حتی اگر 100 نفر از اینا مبتلا بشه و 1 نفرشون به خاطر این توصیه اشتباه که هنوز، حالا نمیگم اشتباه، توصیه که هنوز شواهد معتبری به نفعش وجود نداره در متون پزشکی، توسط دانشگاه ها تایید نشده، توسط مجلات معتبر پزشکی مرور همتا نشده، بیاییم زندگی یک انسانی رو به خطر بندازیم. بنابراین اون چیزهایی که تا حالا اثبات شده هست، اون چیزهای ساده است، زدن ماسک، رعایت فاصله، شستشوی منظم دست ها و کمتر از خانه خارج شدن، اینه که از همه اون سایر موارد که آسون تره. اگه نیومدیم بگیم که مثلا کارهای پیچیده‌ای قرار انجام بدیم، ما میگیم که این ویروس از یک انسان به یک انسان دیگه منتقل میشه، بنابراین باید فاصله رو رعایت بکنیم، بنابراین باید کمتر سایر انسان ها رو ببینیم، دستمون تمیز باشه، با ماسک استفاده بکنیم. اینا شواهد معتبر داره. بنابراین ما به عنوان یک پزشک توصیه میکنیم بیماران محترم، هموطنان عزیز، افراد سالم، فقط و فقط از منابع رسمی معتبر اطلاعات پزشکی رو دریافت بکنن. خدایی میکرده پیروی کردن از اطلاعاتی هنوز اعتبارشون ثابت نشده ممکنه که ما رو به مخاطراتی بندازه که ممکنه که بعداً جبران ناپذیر باشه. این در مورد خیلی از بیماری ها صادقه. مثلا یه بیمار مثلا سرطانی هست، یک بیمار قلب عروقی هست، پزشکی مدرن توصیه کرده که شما باید آنجو بشه، شما باید این شیمی درمانی رو دریافت بکنی، شما باید این کار رو بکنی. اینا پشتشون شواهدی بوده، یعنی این دارو مثلا این درصد مؤثره. حالا ما اینا رو ول بکنیم بگیم که فلان گیاه رو من شنیدم و ممکنه زمان طلایی رو از دست بدیم، و اگر اون گلدن تایم یا زمان طلایی رو از دست بدیم ممکنه که متاسفانه جبران ناپذیر باشه. بنابراین استفاده از طب سنتی، طب گیاهی، همین اون روش هایی که به عنوان مکمل، طب مکمل شناخته میشن، من ذاتن شخصا خودم خیلی مثلا مخالفت عجیب غریبی ندارم باهاش، ولی تا اینا شواهد معتبر نداشته باشن ما نباید توصیه های علمی که شواهد معتبر داره رو بذاریم کنار و بخوایم از اینها به عنوان راهنمای اصلی استفاده کنیم. اون موقع یعنی این که ما از تجربه و دانش بشر تو این چند صد سال اخیر نمیخوایم استفاده بکنیم. چرا؟ من به تو سرجوگیم خود شما میبینیم این کرونا 7 اگر خوبی که داشت، یک خوبی حتی اگه بخوایم بگیم، اینه که مردم متوجه شدن که پیدا کردن یک واکسن، تولید یک واکسن، تولید یک دارو، شناخت ابعاد مختلف بیماری چه کار عظیم و بزرگیه. و مردم مرحله به مرحله، روز به روز، در جریان این سیر تکامل دانش بشری قرار گرفتن که این میتونه واقعا سطح دانش مردم رو ببره بالا. شاید تا الان به این شکل مردم وارد یک چنین بحثی، چالشی نشده بودن که کارآزمایی فاز یک چیه، کارآزمایی فاز دو چیه، کارآزمایی فاز سه چیه، تولید واکسن به چه شکلیه. این خوشبختانه میتونه یکی از خوبی های کرونا باشه که مردم رو آشنا کرد با پیچیدگی و کار علمی که برای یک بیماری انجام میشه. و اینجاست که ما باید ارزش همه این دانشمندانی که قبلا 100 سال گذشته تونستن واکسنی برای فلج اطفال بسازن، واکسنی برای سرخک بسازن، واکسنی برای سرخوچه بسازن، واکسنی برای اوریون بسازن، واکسن های مختلفی که الان در دسترس ماست و ما از محض تولد اینا رو دریافت میکنیم، معمولا تا 6 سالگی، بعد هر 10 سال یک بار هم واکسن دیفتری میزنیم، واکسن کزاز میزنیم. واقعا الان میبینیم که چه ارزش بالایی داره این کاری که این دانشمندان در طول این زمان انجام دادن. و ما میتونیم که الان از بد به تولد بگیم که مثلا یک امید به زندگی نزدیک به 70 سال 75 سال برای ایرانیان داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. میشوانجون نکات بسیار پر اهمیتی رو مطرح کردید، به خصوص این که در فضای مجازی هر خبری منتشر میشه اول از همه باید بپرسیم که این منبعش کجاست، کدام منبع رسمی تایید کرده. حالا هر خبری که هست در هر حوزه‌ای بر اساس منابع معتبر خودش، قاعدتا در بحث علوم پزشکی وزارت بهداشت در مورد آموزش پزشکی، سازمان جهانی بهداشت و مسائل این چنینی منابع معتبری هستن که میتونیم به اونها اتکا بکنیم. ممنونم آقای دکتر نیکبخش از همراهی شما. دوستان عزیز هم سپاسگزارم، با برنامه پاسخگو همراه هستید.